خب سلام، امروز در ششمین برای انتاک در خدمت خانم روز شایقی هستیم. خانم شایقی در مؤسسه زبان سفیر گفتمان مشغول به کار هستند. شاید براتون عجیب باشه که چرا باید فردی از یک مؤسسه زبان اینجا باشه. در واقع ششمین برای انتاک رو ما تصمیم گرفتیم با روال معمول و مرسومی که در برای انتاک داشتیم فاصله بگیریم، اما تا انتهای برای انتاک با ما باشید متوجه میشید که کاملا مربوط هست به موضوعاتی که ما در نشر برای انت مورد توجهمون قرار داره. سلام خانم شایقی.
سلام آقای طلبی. خوبی؟
وقتتون بخیر، خیلی خوشحالیم که اینجایی. خانم شایقی، ما به زبان انگلیسی نیاز داریم. حالا هرچی هم که برن تو مجلس تصویب بکنن که نمیدونم زبان از بشود، هرچی هم که بگن آقا اصلا چون 100 تا زبان بیارید و غیره، یک جایی ما به زبان انگلیسی گیر میکنیم. چه موقع خروج از کشور باشه، دانشگاه ها باشه، من حتی میدونم دوستان من که تو آلمان دارن درس میکنن دانشگاهشون زبان انگلیسی کلن، چه برای بیزینس باشه بریم، چه برای مهاجرت باشه، اغلب کشورهای مقصد در واقع مهاجر پذیری که ایرانی ها میرن خب زبانشون انگلیسی هست. و چه برای مطالعات علمی باشه، برای به دلایل مختلف ما به هر حال نمیگم به صد زبان، ولی به هر حال موضوع زبان برامون مهم است. حتی اگر نمیخوایم بریم، هیچ کاری نمیخوایم بکنیم، یه مدرکی میخوایم قاب کنیم، حالا یا بذاریم توی کوزه یا بذاریم روی دیوار به اسم دکترا فوق لیسانس، باز هم یک درس مهم به اسم زبان اونجا هست. برای یادگیری زبان خب ما سه تا حالت داریم احتمالاً. حالت اول این هستش که من پول دارم، امکانشو دارم، میرم یه استادی، دو تا استاد، پنج استاد میان تو دفتر من، خونه من، محلی که من هستم، من یاد میدم. خب ما درباره این نمیخوام امروز صحبت بکنیم. یه حالت دیگه هم هست که ما فرصتش رو داریم، وقت کافی داریم، امکاناتش داریم، میریم یه مؤسسه زبان. در واقع این هم سوالات خیلی زیادی داره، ولی چون شما خودتون تو سفر گفتمان هستید، ما ترجیح میدیم که در واقع اینم سوال نپرسیم، چون به هر حال شما توی مؤسسه زبان مشغول فعالیت هستید. بیاید به این حالت فکر کنیم که من وقت در واقع رفتن با مؤسسه ندارم، پول کافی هم ندارم که استاد بیاد و خصوصی من درس بده و میخوام سلف استادی زبان رو یاد بگیرم. بس. چه کار باید بکنم؟
خب فرمایشات شما که کاملا صحیحه. من اجازه بدین که اینم اضافه بکنم که حالا ما اصلا برای زندگی روزمرهمون هم احتیاج داریم به اینکه زبان انگلیسی رو بدونیم. یه گوگل کردن ساده هم انگلیسی رو میخواد. شما اگه بخواید یه مقاله ساده بخونید راجع به حالا اتفاقاتی که توی دنیا میفته بفهمین، زبان اول در همه جای دنیا زبان انگلیسیه. حالا به قول شما چه خوشمون بیاد چه خوشمون نیاد گرفتار این زبان هستیم. راجع به سوال شما، بله خودآموز هم میشه زبان رو خوند، یه ذره سخت‌تر میشه قطعا اگر یه معلم بر شما کار رو بکنه یا یه مؤسسه بر شما برنامه ریزی بکنه، خب خیلی کارتون راحت تره چون یکی دیگه به جای شما فکر کرده. اما خب خودتون باید یه دیسیپلین خودتون اول داشته باشین که بتونین یه برنامه ریزی خوب داشته باشین و خودتون رو موظف بکنید که به اون برنامه ریزی پایبند باشید. یعنی اولین قدم نه فقط برای زبان خوندن، برای هر کاری که شما بخواید خودتون انجام بدین اینه که یه دیسیپلین یعنی واقعا در وجود خودتون دیسیپلین وجود داشته باشه.
هم برنامه داشته باشید و هم مقید به برنامه، این دوتا با هم.
یعنی حس کنید که قراره به یکی جوابگو باشید. حالا اون یکی خودتونین. یعنی من برای خودم یه برنامه‌ای ریختم، میخوام زبانم خوب بشه، به خودم پاسخگوام. بعد آخر شب با خودم بشینم و صحبت کنم بگم که خب این کارهایی که برنامه‌ریزی کرده بودم انجام دادم، این کارهایی که برنامه‌ریزی نکرده بودم انجام ندادم. و اگه اینجوری نباشه،
یا حتی این کارو باید تو برنامه‌م میگوندم نگوندم اضافه کنم. آره
اگه اینجوری نباشه واقعا اصلا شروع نکنیم بهتره، چون خودمون رو گول زدیم،
وقتمون هم هدر دادیم،
یه پولمون هم هدر دادیم. آره. چون کلی رفتیم پول کتاب و اینا دادیم، بعد اونا رو همجوری گذاشتیم تو کتابخونمون. خیلی هم کتاباش خوشگل نیست که حداقل کتابخونمون رو خوشگل بکنه.
تلفظ من دیدی چجوریه؟
بله.
آره به سامری میگم سوماری.
بله.
ولی باورت نمیشه من شاید 90 تا کتاب آموزش زبان دارم.
میدونم.
همین که شما میگیدم.
بله خب یه دی زیادی هستن که حالا کتاب زیادی رو میخرن، اما حالا دور از جون شما استفاده نمیکنن خیلی، مخصوصا توی نمایشگاه کتاب این تبش خیلی زیاد میشه.
آره.
میرن کلی کتاب میخرن، دیگه میخوام الان بشه شنبه زبانمو بشینم تقویت کنم، کتاب باز نمیشه. یعنی اینکه اگر نگاه کنید یونیت 1 و 2 کاور میشه، دیگه به یونیت 3 نمیرسه. این برمیگرده به همون نکته اول که ما یه برنامه ریزی مدون نوشته روی کاغذ میخوایم که تیک بخوره. من امروز این کارا رو کردم، وای این کارا رو نکردم. انگار که می‌خوایم به رئیسمون جواب پس بدیم، انگار که می‌خوایم به مادرمون جواب پس بدیم یا به معلممون جواب پس بدیم،
یا به همسرمون.
یا به همسرمون. بله. خانم‌ها خیلی حس نمی‌کنن مسئله رو. حالا حتما بعد در واقع همچین اتفاقی بیفته، این قدم اول میشه. قدم دوم اینه که شما منابع درست رو انتخاب بکنید. یعنی ببینید، شما وقتی بخواید وارد دنیای خودآموز زبان بشین، واقعا من میتونم بگم وارد یک دریا که نه یک اقیانوس بیکران میشید، که انقدر کتاب هست، انقدر منابع مختلف هست و انقدر نظرات متفاوته. یعنی مثلا از نظر
حتی.
دقیقاً شاید از نظر من مثلا کتاب ایکس فوق‌العاده کتاب خوبی باشه، شما یه معلم دقیقاً با سوابق من تو همون مؤسسه‌ای که من درس میدم و بذارید، میگه نه اصلا این کتاب کلن اصلا باید بذاریش کنار، اصلا اشتباه چیزایی که درس میده. خب این کار رو برای یه زبان آموز خیلی سخت میکنه، اینکه اصلا من چی انتخاب کنم، کدوم کتاب رو انتخاب کنم. واقعیت اینه که بازم اینجا گوگل میتونه خیلی کمک بکنه، به قول شما دانشگاه گوگل استفاده میکنیم ازش. ممکنه که دو نفر، سه نفر، چهار نفر، پنج نفر اشتباه راجع به یک کتابی فکر بکنن، اما یه اکثریت زیادی نمیتونن. وقتی که یه عده زیادی، حالا توی سایت های مختلف، توی فورم هایی که بریم، توی حالا خود سایت های فروش کتاب و غیره، کامنت ها رو بررسی بکنیم، وقتی یه عده خیلی زیادی هستن که با یه کتابی جواب گرفتن، حتما کتاب چهار تا نکته مثبت داره. از اساتید کمک بگیریم. واقعا اساتیدی هستن که بدون هیچ چشم داشتی، وقتی بدونن که کسی میخواد خودآموز زبان بخونه، بهش کمک میکنن. توی لینکدین اگه شبکه حرفه‌ای داریم، اساتید زبان رو پیدا بکنیم، ازشون راهنمایی بخوایم. حتی توی اینستاگرام هم من دیدم که یه سری حالا اینفلوئنسرها هستن، اونایی که خیلی خوب تلفظ میکنن رو میذاریم کنار، اونایی که واقعا درست حسابی هستن رو میتونیم ازشون کمک بگیریم.
حالا قرارات شما توی این برنامه‌ام یه رودمپی به ما بدید.
حتماً
لازم نیست خیلی هم تو لینکدین برید. اینکه خانم شایقی رو
در خدمتتون هستم. یا مثلا میتونیم یه سری سرچ های هوشمند بکنیم توی گوگل، مثلا پک خودآموز زبان سطح مبتدی. کسایی بودن که قبل از ما توی این بیزنس به این فکر کردن که حالا افرادی هستن که مثل شما میخوان خودآموز زبان رو بخونن و اومدن واسه شون پک ها رو تعریف کردن. یعنی میخوام بگم که اگر کسی هم در دسترستون نباشه، گوگل کمکتون میکنه، اینترنت کمکتون میکنه. اما اگه من بخوام حالا یه راهنمایی طبق تجربه خودم بکنم خدمت دوستان، یه سری کتاب ما داریم که سری کتاب های این یوز، حالا یا English Vocabulary in Use یا Grammar in Use یا Pronunciation in Use، اینا فوق العاده کتاب های خوبی هن.
کتاب هایی هن که
بله
یا اکسفورد
کمبریج هن سالیان ساله که دارن استفاده میشن. حتی کتاب Grammar in Use کتابیه که پرفروش ترین کتاب گرامر در جهان بوده.
سه تا سطح هم بوده،
بله بله. Elementary داره، Intermediate داره و Advanced داره.
یا Upper Intermediate ما اینجا دیدم،
اون برای وکبلریه.
اون وکبلری.
وکبلریش آپر اینترمدییت هم داره. وکبلریش یه مقداری اصلا کامل‌تره. پری اینترمدییت هم داره. یعنی الیمنتری بعد پری اینترمدییت و اینترمدییت توی یه کتابه، آپر اینترمدییت ادوانس. چون حالا وکبلری بله یه مقداری اصلا متفاوته دیگه، شرایط لغت یاد گرفتن با گرامر یاد گرفتن. ولی خب ما میتونیم به این کتاب اعتماد کنیم با توجه به اینکه سالیان سال الان داره
ازش استفاده مختلف
در همه جای جهان. حالا هم کتاب خودآموز خیلی خوبی هستن اینها، هم کتابی هستن که به عنوان ساپلیمنتری، یعنی متریال جانبی توی مؤسسات مختلف در سراسر جهان، اصلا با ایران کاری نداریم، استفاده میشه.
نه معلم هم دارن، استادم دارن، این رو هم دقیقاً کنارش دارن.
چون همواره اعتقاد بر اینه که اون گرامری که توی یه کورس بوک گنجونده میشه یا لغت‌هایی که توی کورس بوک هست هیچ وقت برای شما کافی نخواهد بود و همیشه شما احتیاج دارید به یک در واقع متریال جانبی. حالا چرا ما میگیم اینا برای خودآموز خوبن؟ خب یک کتاب خودآموز یک کتابی باید باشه که اولا خیلی راحت شما بتونی ازش استفاده کنی، یعنی احتیاج به یک معلم نداشته باشی بهت بگه از این کتاب چجوری باید استفاده کرد. این کتاب ها این ویژگی رو دارن، یعنی انقدر ساده و مشخص و مدون درس رو داده با جملات ساده. بعد از اون هم شما تمرین ها رو داریم. مهمتر از اون اینه که شما جواب تمرین ها رو آخر کتاب میتونی پیدا بکنی، برگردی بهش ببینی که چرا حالا این اشتباه رو مرتکب شدی. بعضیاشون حتی یه توضیح کوچیکی هم کنار جواب داده، یعنی فقط این نیست که جواب رو داشته باشه، اگه حس کنه که تمرین یه ذره تمرین گیج کننده
توضیح.
یه توضیح هم داده که حالا به این دلیل بعد شما این رو انتخاب میکردید.
پس بریم حرف شما رو یه مقداری خلاصه بکنم. بله. من خیلی عاشق دسته‌بندی ام. نه الزاماً با این شکل و با این خط کشی شده، اما دو تیپ کتاب داریم، کتاب‌های خوب و مفید، کتاب‌هایی که احتمالاً مفید نیستن یا خوب نیستن. بازاری
کتابا، همه کتابا خوبن. بستگی داره که شما به صورت خودآموز.
من آدمایی رو دیدم از دوستام کتاب زبان نوشتن، خودش زبان بلد نیست، گفتم فلان اینی ولی چی با پول الان مردم پول میدن. من منظورم این تیپ کتابا،
یعنی کتابی که کمبریج چاپ میکنه، آکسفورد چاپ میکنه. اولا
حواسم باشه که اون کمبریج، میگم که یه سری از کتابا هستن که ممکنه لزوما خوب نباشه، حالا کمبریج هم نباشه خوب نباشه. حالا توی همون دسته کتابای خوبم باز دو دسته کتاب داریم. یک دسته از کتابا هستن که نیاز دارن به یک مرشد، به یک راهنما، به یک معلم که همراه با اون تو اینو بخونی. یک دسته از اونا که کتابایی هستن که میشه سلف استادی هم مورد استفاده باشه، که شما یه اشاره‌ای کردید به چند تاشون، از جمله وکابولری نیوز، گرامر نیوز، البته یوز هم میگفتی نه یوز.
بله.
آره حالا ما میگیم یوز، خانم شایقی میگن یوز و من میدونم که فشار خونت هم میره بالا وقتی من کلمات رو بد ادا میکنم.
من برای شما پرونسیشن یوز خیلی مفید.
پرونسیشن این داریم اینو؟
بله میارم برات.
خیلی خب بریم و برگردیم، ادامه صحبت ها رو با خانم شایقی خواهیم داشت. همونطور که خانم شایقی گفتن، زبان الزاماً فقط برای دانشگاه و مهاجرت و کسب و کار نیست، حتی تو زندگی روزمره هم کاربرد داره. یکی از دلایلی که ما الان داریم توی در واقع برندتاکمون به بحث زبان میپردازیم این هستش که ما که تو حوزه کسب و کار آنلاین و دیجیتال مارکتینگ کار میکنیم، واقعا تقریبا میتونم بگم، نمیگم 99 ولی بالای 90% منابع ما به زبان انگلیسیه. ما تو کسب و کار خودمون توی ایران تو دیجیتال مارکتینگ و کسب و کار آنلاین مجبوریم زبان رو بلد باشیم. اما اگر این رو بذاریم کنار، بیایم درباره دوباره صحبت قبلیمون ادامه بدیم. خانم شهیدی گفتید که برای اینکه اگر کسی میخواد به شکل سلف استادی یا خودآموز زبان رو یاد بگیره، یک چند تا کتابو گفتید، مثل گرامر این یوز، وکابولری این یوز و
پرونانسیشن
این یوز، که این یه اختصاری واسه منه. دیگه چه کتابایی برای آدمی که ببین نمیخواد تخصصی، یه بحثی مثل آیلتس، مثل جی آر ای، مثل تافل، بحث مهاجرت، اینا رو بعدن صحبت میکنیم. ولی فعلا به عنوان عادل طالبی که میخواد بره تو حوزه دیجیتال مارکتینگ مطالعه بکنه، میخواد مثلا چه میدونم توی لینکدین پست‌های زبان انگلیسی تخصصی بذاره، میخواد توی توییتر توییت‌های انگلیسی بکنه، میخواد مقالات که در واقع درباره دیجیتال مارکتینگ بخونه، چه مسیری رو بره، چه کتابایی رو بخونه
برست.
برای اینکه مهارت‌های خودش رو در استفاده از زبان انگلیسی، چه به عنوان خواننده، چه به عنوان انتقال دهنده تجربیات و دانسته‌هاش به زبان انگلیسی ارتقا بده.
بستگی به نیاز اون شخص داره. اگر که اون فرد کسی باشه که بیشتر قراره تو انگلیسی بخونه و تو انگلیسی بنویسه، خب طبیعتاً باید بره به سمت ریدینگ و رایتینگ که روی اونها کار بکنه.
چه کتابای خوبه؟
برای ریدینگ خب ما خیلی کتاب داریم، مثل سلکت ریدینگ رو داریم.
سلکت ریدینگ
کتاب خیلی خوبی هن، 4-5 ساعت هم دارن، خیلی هم کتاب جذابی هن، خودخوان هم میشه کاملا راحت بدون هیچ، اصلا ریدینگ جزو اون چیزاییه که شما واقعا احتیاج به استاد چندان ندارید براش، چون هر چقدر بیشتر بخونین راحت تر میتونید درک مطلبت بهتر میشه، وکبت بیشتر میشه. کتاب داستان میتونن بخونن، رمان های انگلیسی، حالا برای ابتدای کار که قطعا از رمان های ساده شده و داستان های ساده شده که طبقه بندی شده هم هستن بعد استفاده بکنن، ولی خب به مرور زمان میتونن رمان هم بخونن. برای ریدینگ بیشتر این کتاب ها هستن که توصیه میشن. Steps to Understanding هم که از کتاب های قدیمیه که همیشه استفاده میکردیم.
Steps to Understanding،
بله، Steps to Understanding.
این نخریدم هنوز.
بخواین تو کتاب خونه
دوباره انبار کنم.
یه مثلا یه ذره اگر خیلی علاقه داشته باشن به داستان خوندن، که میگم خیلی غیر مستقیم به شما کمک میکنه که
یه سری کتاب دومینو بود، من یه 20 تاشو خریدم.
اهدا کنید اینا رو.
آره باید این کارو بکنم.
میگن زکات داره کتاب نخونده.
آره باید احتمال این کارو بکنم.
بعد نام خمس داره، زکات داره، یه کدوم از اینا رو داره. یه سری هم که مثلا اگه به داستان خوندن علاقه داشته باشن، کتابای او هنری بسیار کتابای جالبی هن، داستانهای معروف کوتاه که آخرش اتفاقات خیلی جالبی میفته، جذاب هم منظورم اینه که شما برای ریدینگ خوندن بعد خیلی جذابیت موضوع رو در نظر بگیرین. مثل کتاب خوندن توی فارسی میمونه، شما فکر کنید یه کتابی که جذابیت نداره رو شما نمیتونی تمومش کنی، میبندیش میذاری کنار. خب از کتاب ریدینگی هم که انتخاب میکنی بعد
داستانهای کوتاه و جذاب با پایان
که او هنری دیگه استاد در این زمینه. من خودم یادم میاد من 14 15 سالم بود، پدرم برام کتاب او هنری رو گرفت که اصلا یه شروعی بود برای خوندن کتابای انگلیسی برای من، چون جذابن، کوتاهن، توی 5 صفحه 6 صفحه داستان تموم میشه و آخرش شما متعجب میشی از پایان داستان. داستانای معروفی هم داره، خیلی از ما شنیدیم، مثل اون کریسمس گیفتش و اینها که اصلا توی ایران هم حالا خیلی راجبشون صحبت شده. این برای ریدینگ هست. حالا اگه بخوایم بحث نوشتن رو بریم، نوشتن یه مقداری پیچیده‌تر میشه آقای طالبی.
آره.
واقعیتی که وجود داره اینه که من یه پست توی لینکدین هم گذاشتم، بعضی حالا معترضم شدم. ما نویسنده‌های خوبی نیستیم.
ما فارسی هم درست نمی‌نویسیم. حالا به انگلیسی بنویسیم. آره.
من نمی‌خوام بگم ما ایرانی‌ها، اصلا این توی حالا درس کسی که تیچینگ می‌خونن، تفل می‌خونن، نوشته شده که اکثر آدم‌ها در زبان اولشون هم نویسنده‌های خوبی نیستن.
بله.
حالا ما بیایم مثلا به ایرانی‌ها فکر کنیم. یعنی می‌خوام بگم فقط ایرانی‌ها نیستن، در سراسر جهانی مسئله هست.
خود انگلیسی‌ام خیلی تو نجاح خوب نیستن. همون دیگه ما تو فارسی نوشتن خیلی
شما برای این که اگه قرار بود هممون خوب باشیم، خب هممون نویسنده میشدیم دیگه، کار آسونی نیست. خیلی از بچه ها میان میگن مثلا من نمره رایتینگم پایینه، چیکار بکنم؟ مثلا موضوع رایتینگ بوده advantages and disadvantages of advertisement، میگم خب فارسی بشین مضرات و مثلا فواید تبلیغات رو بنویس واسه من، میتونی؟ یعنی به فارسی هم ما نمیتونیم یه سری چیزا رو راجبش ایده بده، اصلا ایده ندارم، ایده من نمیدونم اصلا چه میدونم مزراتش چیه. خب خیلی سخت میکنه این کار مسئله رو. حالا شما فکر کنید ما تو زبان اولمون انقدر مشکل داریم. من میدونم که بچه‌ای که میخوان نامه اداری برای اولین بار بنویسن گوگل میکنن، بعد یه سری واژه های عجیب غریب پشت سر هم به استحضار میرساند، کملم یکون محسوب میشود، که اصلا نمیدونیم یعنی چی، اینا رو دقیقا استفاده میکنیم. خب پس ما اصلا ذهنمون اون آمادگی برای پروراندن یک ایده رو شاید نداره.
یعنی توقعاتو بیا پایین اول.
دقیقا همینطوره. واقعیت یعنی یه ذره بعد واقع بینانه به مسئله نگاه بکنیم توی مسئله رایتینگ و اینکه ما اصلا تو مدارس چقدر روی انشای بچه‌ها کار می‌کنیم. ما 90% انشا رو میدیم بابامون بنویسن، بعد یا از این کتابای انشا حفظ می‌کنیم، میریم قلم در دست می‌گیرم تابستان خود را توصیف می‌کنم. خب پس از ذهن بیچاره خیلی انتظار نداشته باشیم حالا توی زبان دیگه که من لغتم هم خیلی خوب نیست، نمی‌دونم گرامرم هم خیلی خوب نیست، حالا بیا به مشکلاتم میدونم اضافه کنم، بخوام یه پاراگرافم راجع به چیزی بنویسم، سخت میشه. اما غیر ممکن نیست. غیر ممکن نیست. ما یه سری کتابا داریم به نام لانگمن اکادمیک سریز. لانگمن اکادمیک رایتینگ سریز. رایتینگ سریز فکر میکنم.
برای آکادمیکه، برای آدم معمولی چی؟
نه، اتفاقا اصلا آکادمیک نیست. همینو میخوام بگم بهتون. اسمش همچین چیز رو تداعی میکنه، اما همون دستم بگرفت و پا به پا برد و شما دقیقاً با این کتاب حس میکنید. یعنی انقدر گام به گام همه چیز رو گفته، چون 5 تا کتاب مختلفه. سطح اولش فقط جمله سازی به شما یاد میده، سطح دوم میگه پاراگراف چجوری بنویسیم، سطح سوم میگه حالا پاراگراف رو چجوری اسی بکنی، حالا اسی رو چجوری بنویسیم، حالا اسی رو چجوری بکنیم ریسرچ پیپر. یعنی دیگه اون ته تهش آکادمیک میشه. فوق العاده کتابای خوبی هستن، انقدر اینا خوب و منطقی.
یه سوال قبل از این که من بیام سراغ این، بعد از اون که این گرامر نیوز اینا رو باید خونده باشم؟
شما ببینید سطح
به سطح خوندم، اونا رو خوندم، بعد ریدینگ اومدم، بعد اومدم اینجا.
نه شما اینا همه با هم دیگه موازی باید جلو بره.
موازی تو 3-4 تا حوزه یواشتر.
شما باید سطحتون رو اول ببینید چیه. من اول مشخص بشه سطحم چیه. یکی از دلایلی که خودآموزی میخوره توی بنبست و ادامه پیدا نمیکنه اینه که افراد سطحشون رو اشتباه انتخاب میکنه. ما یک جمله‌ای که یک کچ فریز همه زبان‌آموزی که من میخوام از بیس شروع کنم، بابا تو بیس نیستی، تو الان همه اینا رو بلدی، بعد حوصله‌شون سر میره، یعنی میان کتابای الیمنتری رو همه رو میخرن، سطح مبتدی رو همونی که اول خدمتتون عرض کردم 3 درس اول رو میخونن پرت میکنن اونور. چرا؟ چون هیچ چیز جدیدی بهشون اضافه نمیشه. ما هر چه قدم حالا بخوایم راجع به مدارسمون بعد بگیم، واقعیت اینه که توی مدارس ما گرامر خوب درس داده میشه. ایرانی‌ها گرامرشون خیلی خوبه و کاملا قوانین گرامری رو تا حد زیادی یاد میگیرن. یعنی حالا اگه خودشون آدمای درس خونی باشن، من تو کتاب پیش دانشگاهی حالا قبلا که دیده بودم، سطح ادوانسد واقعا اون گرامری که تدریس میشه. درسته که نمیتونیم استفادهش کنیم، قوانین رو میدونیم، همه بچهای ما میدونن که سینس و فور کجا بعد تو تستای کنکور استفاده کنن، نمیدونن چجوری موقع حرف زدن بعد ازش استفاده کنن. این اصلا اولین تفکر رو بذاریم کنار که من میخوام از پایه شروع کنم. چرا میخوای از پایه شروع کنی؟ تو اینا رو بلدی. اول سطحمون رو مشخص بکنیم. حالا یا بریم یه تعیین سطحی توی یکی از مؤسسات بدیم، حالا من نمیگم کدوم مؤسسه، خودش آدم بعد خودش عاقل باشه، یا اینکه بره تعیین سطح.
یا این دکتر نظری افتادم تو این یارو طبقه 5 به خانه برمیگردیم که میگه با ملاقه مارک طالبی توی قابلمه مارک عادلی آب مارک فلانی رو می‌ریزی، بله. هم می‌زنی تو ماکارونی درست می‌شی، وگر نه اینا این مارک گفتم راش ماکارونی ماکارونی
جام نرن اونجایی که خودشون میدونن نرن تعیین سطح، اصلا تعیین سطحشون تعیین سطح. یا اینکه مثلا یه تعیین سطح آنلاینی بدن، حالا جاهای مختلفی تعیین سطح آنلاین حتی رایگان هم هست، اول سطحشون رو مشخص بکنن. یعنی اولین قدم واقعا سطحه. بعد کتابا رو با توجه به سطح انتخاب کنن. تمام این کتابایی که من خدمتتون عرض کردم سطح دارن. سطحی هم
الیمنتری و
الیمنتری داره، اینترمدییت داره، ادوانسد هم داره. حالا اگه من مثلا طبق اون نتیجه تعیین سطح یا طبق حالا حدس خودم یک دانشجوی سطح اینترمدییت محسوب میشم، دیگه کتاب اول وکابلری یوز یا نمیدونم گرامر یوز رو دیگه نخرم. برم از کتاب دومش شروع بکنم. چرا؟ چون فکر نکنم که چیز رو از دست میدم. نه، گرامر که همون گرامره، اومده یه سری نکات بیشتری رو اضافه کرده و بیشتر به شما یاد داده، تمرین رو یه مقداری سخت‌تر کرده، یه کوچولو برای شما چالش گذاشته. اون در واقع حالا ما توی علم تدریس زبان میگیم همیشه اینپوت باید آی پلاس وان باشه. یعنی چی؟ آی سطح الان شماست، اون چیزی که اینپوت میگیری باید یه ذره سطحت بالاتر باشه، نباشه حوصله‌ات رو سر میبره، یادگیری برات اتفاق.
بعضی فکر میکنن که گرامر یوز میخوان برن، اگر این نخونن دو نمیتونن، دو هم همون رو تکرار میکنه.
بعد فکر میکنن یونیت 1 تا یونیت 75 اگر کاور نکنن نمیتونن برن. نه اصلا، اینا هم اصلا شما ببین سرفستاشو نگاه کنید.
خب پس گفتی تعیین سطح بکن،
تعیین سطح بکن، متناسب تعیین سطح انتخاب
کن. حالا الان موازی برو جلو.
دقیقاً اینجوری
موازی اسکیلا چی شد؟
اول اینو تموم بکنی، بعد حالا بسم الله الرحمن الرحیم ریدینگ. اینجوری که 1000 سال طول میکشه. شما بعد اون برنامه ریزی که خدمتتون گفتم، مثلا من میخوام روزی 1 درس گرامر بخونم، 1 درس وکب بخونم، 1 دونه ریدینگ بخونم، 1 قسمت از کتاب رایتینگم رو کاور بکنم، چون هدف من از زبان خوندن ریدینگ و رایتینگ. حالا هدف من نه از زبان خوندن لیسنینگ و سپیکینگه،
میخوام برم خارج، میرم خارج بیزینسی انجام میدم، مسافرت زیاد میرم،
اصلا این داستانش یه داستان متفاوت میشه دیگه. ریدینگ و رایتینگ رو میخوام بذارم کنار، میرم سراغ لیسنینگ اند اسپیکینگ که حالا اونم یه سری کتابای خودشو داره، سری کتاب کیو اسکیلز.
یعنی میشه بدونی که اونا رو بلد شد رف روی لیسنینگ و اسپیکینگ.
شما باید خیلی هوشمندانه هدفت رو مشخص بکنی، مخصوصا اگر خودآموز داری زبان میخونی، چون نمیتونی همه اینا رو با هم هندل کنی. حالا یه سری کورس بوک هم داریم که میشه خودآموز خوندا، نمیگم که نمیشه، خیلی سخته. میدونید من میگم که این یه چیزیه که حالا حداقل شما براتون قابل انجام دادنه، حالا نمیگم عالی ولی قابل انجام دادنه، چون واقعیت اینه که زبان یاد گرفتن یک فرایند گروهیه که در جمع اتفاق میفته. این واقعیت رو
تاکید میکنیم
کاملا،
هیچ ربطی هم به جایی که شما دی نداره
اصلا. یک واقعیته که چون زبان رو شما
اسپیکینگ رو من میدونم که درست میگه،
بله واقعا میخنده، ولی مثلا ریدینگ و رایتینگ میشه،
آره میشه،
گرامر میشه، وکب میشه، اینا امکان پذیره، ولی برای اسپیکینگ واقعا شما نیاز به حداقل یک گروه دوستی، اصلا نمیگم کلا زبان بدین، شما یک گروه دوستی با هم داشته باشید،
یا اینکه برید تو فضا قرار بگیرید.
دقیقاً. مثلا من خیلی وقتا به همین بچهای شاگردای خودم میگم که یه کار خیلی راحتی که میتونین بکنین که توی گروه های واتساپتون انگلیسی با هم چت کنین. من خودم انگلیسی رو خب توی مؤسسه زبان یاد گرفتم، یه مؤسسات قدیمی ایرانم هست، بسیارم مؤسسه خوبیه، من خیلی هم اصلا اتفاقا به اونم خیلی تعصب دارم، اونم
قانون زبان ایران،
بله
بله خب
به اونم خیلی واقعا من اعتقاد دارم به کانون زبان هم، البته سفیر خوب خیلی بیشتر، ولی واقعیتی که وجود داره اینه که من زبان رو از چت کردن یاد گرفتم. اون موقع یاهو مسنجر خیلی مد بود بین جوونا.
چند سال دونی؟
من
سوال غیر اخلاقی بود. آره
یعنی وارد اون نشی.
آره یاهو مسنجر مال خیلی
خیلی قدیمه. من مثلا اون موقع که مثلا 17 18 سالم بود یه چت رومی داشتیم اسمش انگلیش تاک بود. حالا شاید اصلا خیلی از این بچه‌ها ببینن الان این ویدیو رو. من واقعا اونجا زبان یاد گرفتم. یعنی چرا؟ چون تو اون گروه فارسی ممنوع بود و اگر کسی فارسی صحبت می‌کرد از گروه مینداختنش بیرون. شما اونجا مجبور بودی انگلیسی صحبت کنی و انقدر ما اونجا یاد گرفتیم از هم و خب خیلی معلم زبان اونجا توی اون گروه داشتیم و خیلی افرادی رو داشتیم که در ایران زندگی نمی کردن. خب این چت کردن خیلی موثره. اینکه شما توی یک موقعیت واقعی زندگی خودت رو قرار بدی و مجبور باشی از زبان انگلیسی استفاده کنی، خب حداقل یه گروه دوستی داشته باشن. حالا برای سپیکینگ که خیلی روش‌های جالبی هست برای اینکه آدم بتونه سپیکینگش رو تقویت بکنه، که حالا اگه الان وقت باشه میتونم خدمتتون بگم.
ما بریم و برگردیم، بریم سراغ آیلتس و تافل و جی آر ای.
باش.
با خانم شایقی داشتیم صحبت میکردیم درباره سلف استادی تو زبان انگلیسی که چگونه یاد بگیریم، درباره ریدینگ و رایتینگ چه خوبی رو گفت و الان میخوایم بریم سراغ آیلتس و تافل و اینها. منتها قبلش یه سوال دیگه هم دارم، اگه ما بخوایم اسپیکینگمون و لیسنینگ رو قوی کنیم چه کاری میتونیم انجام بدیم؟
بله چشم، الان میگم خدمتتون. من دوباره گفتم یه دونه توی لینکدین پست گذاشته بودم که بچهای آی تی همیشه بهشون میگی که فلان مشکل رو دارم، یعنی یه بار خاموش روشن کن درست میشه. بله منم که تو این دو سه سال اخیر همش مجبور بودم با بچهای آی تی کار بکنم.
متاسفانه.
حالا وارد جزئیاتش نشیم. من دیگه یاد گرفتم که بعد خاموش روشن بکنم یا کشتو پاک کن.
آره
کشتو پاک کنم زیاد میگن. ما معلمای زبانم میگیم که فیلم و سریال ببین. یعنی هر کدام هر سال من میخوام لغت یاد بگم فیلم و سریال.
یعنی شباهت مهندس های کامپیوتر با دکترانی که هرچی حالشون نمیشه میگن ویروسه. مال شما
ما میگیم فیلم و سریال ببین.
من فکر کنم مال شما واقعیه.
واقعا همینطوره.
آره مال ما دروغه. یعنی ما خود برام ویروسه دروغ.
نه ما بخوایم دروغ بگیم.
نه مال شما درسته واقعا.
ولی واقعا فیلم و سریال موثره. یعنی ما استادای
فیلم و سریال با زیرنویس فارسی
به هیچ عنوان.
با زیرنویس انگلیسی یا بدون زیرنویس.
همین رو میخوام بگم. ببین شما باز هم که فیلم و سریال ببین، خیلی ها میگن که بابا هی میگین فیلم و سریال ببین، صد تا فیلم میبینم هیچ اتفاقی نمیفته. راست میگن. شما باید بدونی که فیلم و سریال رو چه جوری ببینی.
حالا چون خیلی فقط فهمشون از تصویر به دست میاد نه از اون،
یا یعنی اینکه اصلا انقدر غرق فیلم میشن که اصلا زبان آموزی فراموش میشه. یعنی انقدر غرق میشن. شما واقعا باید با هدف اینکه من میخوام زبان یاد بگیرم، بعد یه فیلمی رو انتخاب بکنید یا سریالی رو انتخاب بکنید که بهش علاقه دارین، چون قراره این سریال رو 10 بار ببینید یا قراره اون 5 دقیقه‌اش رو 20 بار بزنی عقب و تماشا کنی، نباید خسته کنه.
تکرار دیدن، چون دفعه اول دوم که اسیر تصویر و بازی‌هایی.
من خودم سریال مثلا سریالی که دوست داشته باشم رو، من فکر کنم فرندز رو بالای 100 دفعه دیده باشم.
نه.
واقعا از اپیزود 1 تا اپیزود آخرش رو. و این فکر کنم در بین اساتید زبان خیلی زیاده.
خیلی تکنیکی هم است سریالش.
خیلی سریالی.
ای دی ام زیاد داره.
بله.
زیاد داره.
اصلا شما اگر که کسی باشه که فرندز دیده باشه، وقتی یه کسی انگلیسی صحبت میکنه میبینه که جملات عیناً داره از فرندز گرفته میشه و گفته میشه. یعنی ما حفظیم فرندز رو. خب این خیلی کمک میکنه به شما. شما اصلا قرار نیستی که جمله بسازی، قرار نیستش که لغت به یادت، جمله اونجا هست، تو اونو انقدرم با علاقه نگاه کردی که حفظش شدی که میگی و همین سادگی. ولی خب میگم تکنیکی که شما باید استفاده کنین اینه که اولین کار فیلم و سریالی رو انتخاب کن که دوست داری. دو.
حالا فرندز یه خورده گورمگوریه. حالا اصلا غیر گورمگوری چی داریم؟
داریم خیلی سریال ها هستش که الان خب خیلی ها میبینن.
وجه طنز فرندز اینقدر قویه.
بله. بعد شما انگلیسیتون تا یه حدی خوب باشه که بتونید اون رو حالا.
نه حتی بازینویس فارسی هم که من نگاه میکنم.
بله.
آره ولی وجه طنزش خیلی غالبه. چیزای دیگه هم داریم که خیلی طنز نباشه ولی جذاب باشه.
خیلی سریالایی که حالا داریم که خیلی زیاده. ما دسپرت هاوس وایفز رو داریم، میتونیم از سریال جدید که اومده بیگ لیتل لایز رو میتونن.
مثلا بعضی خوب نیست. مثلا ددوود افتر خوبی نیست چون کاملا لغات و اصطلاحات همش اصطلاحات چاله میدونی و
بله.
فوش ناجور و همش اینه
کلن. مثلا ببینید دسپرت هاوس وایز یه سریالیه که حالا خیلی هم راحت صحبت میکنن، یعنی واضح صحبت میکنن، قابل فهمه، بر خانوم های سریال جذابی هم هست. خیلی ها پریزن بریک هم دوست دارن نگاه میکردن. من حالا سلیقه‌ام نیست، من خیلی تو اون ژانر دوست ندارم. سریال بلک لیست الان جدید اومده، سریال خوبیه. سریال های مختلفی داریم
ولی میدونید
این نیستش که من بگم که شما فلان سریال رو ببین، چون که مثلا من خودم بریکینگ بد رو خیلی سعی کردم ببینم، واقعا یعنی دو بار سه بار شروع کردم، برای من جذاب نبود. در ساعتی که الان
برای خانم منم جذاب نبود، من
خیلی ها دوستان. دقیقاً ببینید خب خیلی سلیقه‌ایه، شما طبق سلیقه خودتون بعد سریال رو انتخاب بکنید و سریالی باشه که روی این حساب کنید که من میخوام هر اپیزود این رو 10 بار ببینم چون میخوام زبان یاد بگیرم، به خاطر داستانش که نیستش که
بعد یه سریال رو انتخاب بکنید که بتونه تکرار بکنه.
دقیقاً بار اولی که شما نگاه میکنید، بعدم بگم شما نباید بشینی کل 120 دقیقه فیلمو ببینی. مثلا یه سری فیلم های عجیب غریبه و سوپر هیرو رو انتخاب میکنن 3 ساعته بعد غرق داستان هم میشن. خب من فیلم هم میبینم هیچ زبان یاد نمیگیرم. خب معلومه یاد نمیگیری. شما بعد مثلا 10 دقیقه فیلم که پر دیالوگه انتخاب بکنی، بعد اون رو اول بدون زیرنویس نگاه کنی،
اول بدون زیرنویس،
از نه فارسی نه انگلیسی، یادداشت کنی که من چی دارم میفهمم، این آدم ها دارن چی میگن، یعنی نوت برداری از چیزایی که دارن میگن. بار دوم که فیلم رو میذاری دوباره همون 10 دقیقه رو حالا زیرنویس انگلیسی رو روشن میکنی، این بار میخوای چک بکنی که من چقدر فهمیدم و چقدر درست بود اون چیزی که فهمیدم. استپ بعدی اینه که میخوام لغت‌ها و اصطلاحاتی که گفتن رو یاد بگیرم. میام اینو اسکریپتش رو نگاه میکنم، لغت‌هاش رو یه دفتر برای خودم دارم. من واقعا کاش میآوردم دفتر رو. ما یه دفتر داریم، دفتر فرندز، یا دفتر داریم، دفتر دسپرت هاوس وایفز، که اینا اصطلاحاتی که توش گفته شده،
جملات خاص، ایدیوم ها، کلمات، اکسپرشن ها،
اینا رو می‌نویسین، بعد از دیکشنریتون استفاده می‌کنید، لغت رو می‌یارین و بعد استفاده
کردن. بعد انگلیسی فارسی و انگلیسی انگلیسی،
من اصلا انگلیسی به فارسی رو کلاً مردود میدونم استفاده ازش،
اشتباه من
کاملا اشتباهه. چون با کمال احترامی که برای همگی قائلم اینه که واقعا معنیایی که ما توی انگلیسی داریم بعضیش در فارسی اصلا مفهومی پیدا نمی‌کنه.
مثلا انگلیسی به انگلیسی،
انگلیسی به انگلیسی 100% بعد استفاده بشه و جملاتش رو نوشته بشه، یعنی شما کلمه فقط اونجا صرف به شما هیچ
عبارت، جمله، کلمه،
اون جمله یا دیالوگی که براتون جالب بود رو بزنید و حفظ کنید.
دیالوگ بود، دیالوگ بود،
همون دیالوگ فرق داره.
دوست داشتم یه جملت ایراد بگم که تونستم،
موقعی آدامیز بود که حالا اونا رو حفظ بکنم. بعد حالا کار بعدی که باید بکنن اینه که جملات رو بذارن، پاز کنن، این اون چیزی که ما میگه تکرار کنن دوباره، چون اسکریپتش رو دارن دیگه، زیرنویس اصلا اونجا هست. اینجا ما هدفمون چیه؟ هدفمون پرونانسیشنه، اینتونیشنه. ما یه مشکل بزرگی که حالا اکثر زبان آموزامون دارن پرونانسیشن نیست، درست پرونانس میکنه لهجه فارسیه، یعنی انگار که دقیقاً یک
من که ترکم لهجه ترکیه
شاید،
آره.
یا اصفهانیه. نه واقعا ما یک لهجه خاص فارسی داریم که شباهتی به انگلیسی
آره
نداره.
هندی یه لهجه خودشون، پاکستانی هم متفاوت، من دیدم چینی ها متفاوت، من دقیقاً
از شما میفهمی، یعنی آره طرف که تلفن رو برمی داره و با شما صحبت میکنه متوجه میشی که این آدم اهل چینه،
آره.
این آدم اهل ایرانه.
یا حالا من زیاد تلفنی صحبت، ولی ویدیوهای یوتیوب که میبینم کاملا مشخصه که این،
اگر میخوایم بر اون غلبه بکنیم فیلم و سریال در واقع راه حل میشه. اصلا همه همه، یعنی شما کاملا میتونید متوجه بشی. کسایی که زبان رو بعد از 13 سالگی شروع بکنن، طبق حالا یه تئوری که وجود داره که خیلی هم روش حرف، اسمش critical period hypothesis هست، میگن بعد از 13 سالگی شما امکان نداره که لهجت مثل یک نیتیو سپیکر بشه.
البته من میتونم مثل نفسش باشم
لهجش دیگه، بعد شما که البته و البته میگم خیلی روش حرفه ها میگن که نه ما همچین چیزی رو قبول نداریم و امکان پذیره، اما خب واقعیت یه ته لهجه میمونه توی اون افرادی که بعد از دوران بلوغشون برای غلبه برای همچین چیزی فیلم و سریال خیلی کمک میکنه، ولی اگر درست استفاده
بشه خب این شد لیسنینگ
و حتی لغت یاد گرفتن و حتی پرنانسیشن
و حتی اسپیکینگ، همون جملات تکرار بکنی و تکرار بکنی تا ملکه ذهنی
برای اسپیکینگ هم یه سری کارها هست که خیلی وقت ما به بچه‌ها میگیم خجالت میکشن اصلا بخوان کار رو انجام بدن، واقعا هم خجالت آوره، یعنی اگه یه کسی ببینه آدمو فکر میکنه آدم دورجون دیوونه است، ولی واقعیت اینه که اینجوری زبان آدم خوب میشه. من خودم توی ماشین، من فرانسه میخونم، زبان فرانسه میخونم، توی ماشین از خونمون که در میام تا محل کارم فاصله هم زیاده، دائم دارم با خودم فرانسه حرف میزنم. واقعا اگر ماشینای بغلی منو نگاه کنن فکر میکنم من جنون دارم، چون یه نفر تو ماشین تنهایی نشسته.
چند سال پیش اینجوری بود، الان این گوشیای ایرپاد اومده، هیچ کی
فکر میکنن که دارم با موبایل صحبت
کنم. خدا روش دیگه این فکر رو دادن با خیلی راحت میشه
راحت صحبت بکنم.
آره صحبت کنم،
چون واقعا میدونید خیلی موثره. چون ببینید مثلا شما در طول روز یک سری اتفاقات واسهت افتاده، دلت میخواد که توی یک بازه‌ای که تنهایی و کسی هم نیست اون اتفاقات رو با خودت مرور کنی. واقعیت اینه که ما تو ذهنمون همیشه این کارو میکنیم، تو ذهنمون بی صدا فارسی داریم حرف میزنیم. خب همونو بیا به زبان دوم به زبان دوم تمرین کن، حالا انگلیسی، فرانسه، از هر چیزی که هست. این یه راهیه که خیلی موثره، چون همونجا میمونی. مثلا میگم فرضاً شما روز قبلش پات پیچ خورده، داری توی ماشین که میری یا توی راه که داری میری داری فکر میکنی که خب پام پیچ خورد،
مای پا واز پیچ خوردینگ،
این چی میشه؟ یا مثلا تو فرانسه من نمیدونم این چی میشه، میرم دنبالش میگردم و بی اختیار این کلمه رو پیدا میکنم.
اینکه تلاش بکنی اتفاقاتت رو تو ذهنت با زبان جدید مرور بکنی بهت میگه هیچ کلمه بلد نیستی،
اون گپ‌ها رو در میاری،
حالا بری آفرین اون کلمات لازم رو پیدا میکنی، برای اینکه این کلمات همون که در بعدها توی اون زندگی توی زبان دوم بهت کمک خواهی که مورد نیاز خواهد.
خیلی جلوی آینه هم میتونین صحبت بکنین، شما خودتون رو که نگاه میکنین. خیلی ها جلوی آینه حرف میزنن، اصلا میگن که اون کسایی که مسئول دوربینای مدار بستن میگن خنده دارترین چیزایی که میتونین نگاه بکنین آسانسورایی که آدم رو نمیدونن که
دوربین
داره، چون همه جلوی آینه حرف میزنن. خب اونو انگلیسی انجام بدید. یاسر این خیلی موثره که خودتون حرف بزنید، صدای خودتون رو ضبط بکنید و بعداً
این فوق‌العاده حتی تو زبان فارسی. من اینو اینجا اشاره بکنم، برید فایل‌های صوتی اول منو تو کانال کارکست گوش کنید.
درست.
من با گوش کردن به صدای خودم توان ارتباط برقرار کردنم تو پادکست، ارتباط دارم، صحبت کردنم رو بهتر کردم. الان میرم فایل‌های روزهای اول گوش می‌کنم، خجالت می‌کشم، حتی ناراحت نیستم، ولی اون مسیر من کمک، یعنی ضبط کردن و گوش کردن به صدای خودت به شدت کمک میکنه.
حتی اگر که ویدیو بگیرین از خودتون، یعنی شما این چیزی که میفرمایید همین اینفلوئنسرهای حوزه زبان رو ویدیوی اولشون رو با ویدیوی صدمشون مقایسه بکنید، آره چقدر تفاوت داره.
زبان بدن اینجا بهتر میشه،
فیشال اکسپرشنشون رو متوجه میشن، چقدر اورننس پیدا میکنن. شاید باورتون نشه خیلی از ما وقتی که به زبان دوم صحبت میکنیم اخم میکنیم، اصلا دست خودمون نیست.
من که کلا اخمم حتی موقع خنده.
به خاطر اینکه میدین چیه، شما میخواین فکر کنین، دارید فکر میکنین که همه چی درست باشه، یه اختیار به تمام اعضا و جوار صورتتون فشار میاد،
یه
حالت متفکر عجیب
غریبی. وقتی خود خودت میبینی اسلاید،
حالا توی آینه اگر ببینی درست میشه این مسئله، اگر توی ویدیو خودت رو ببینی این مسئله درست میشه.
مغز خودش اصلاح میکنه، اما اینو مغز خودت میگیره و تو لایه ناخودآگاه این کار انجام میشه. با خانم شایقی قبل از اینکه ضبط رو شروع بکنیم گفتم که ما معمولا برندگامون حدود 35 دقیقه 40 دقیقه 45 دقیقه است. خانم شایقی گفت من یه رو بیشتر نمیتونم صحبت کنم، نمیخواد صحبت دیگه نیست، چند تا کتاب همون تموم بره و هنوز به آیلتس و تافل و جیاری نرسیم. بریم بیایم دیگه، این دفعه وارد آیلتس میشیم. خانم شایقی شاید الان شما بخندید این چیز من میگم، شیشان رو نگفتم که تو میخندید. یه شعری بود، خب ما سنمون خیلی زیاده، آهنگای قدیمی خیلی گوش کردیم، اون موقع ها گوش میکردیم اومدیم. یه شعری بود میگفت میون دوتا دل بر، من با دلم کدوم بر، این بر برم یا اون بر. توی یکی از هنرها و توانمندی‌های من دقیقاً همین یه چیزای نامربوط همچین به چیز دیگه رفتم خودم هم توش میمونم. بین آیلتس و تافل واقعا بین این دو تا دلبر کدومش این بر یا اون بر؟
والا شما تنها نیستید که بین این دو تا دلبر موندین، خیلی این سوالو میپرسن آیلتس بهتره یا تافل.
حالا چه میخواد مهاجرت باشه، چه میخواد مطالعه باشه، درس خوندن باشه، آکادمی بمونم، میرن دانشگاه و ادامه تحصیل، اینا خیلی ماجرا داره.
بله درسته.
بعد بعضی دانشگاه هر دو رو قبول میکنن، بعضیا میگن این نمیدونم فلان، به عنوان یک متخصص ما کمک میکنه که انتخاب کنید.
من اول یه چیز رو روشن بکنم، ما لازم نیست زبان بخونیم که آیلتس یا تافل بگیریم، اینا اول به خودمون.
آره گفتیم زبان اصلا لازم اون هیچ.
نه اصلا یه عده‌ای میگن که من کی میتونم آیلتس بگیرم، من میگم که اصلا برای چی میخوای آیلتس بگیری؟ میخوای بری از ایران؟ نه خب برای چی میخوای 3 میلیون تومان بدی؟
جو مدرک گرای کشور ما که چی تو مغز و حتما کاغذ بهت بدن.
بله بعد خب این خود شما رو اصلا مسیر زبان آموزیتون رو تغییر میده، به یه مسیر غلط میندازه، چون شما تو کلاس های آیلتس و تافل آزمون محور داری زبان یاد میگیری.
تکنیک های رو باید یاد بگیری.
دقیقاً یه سری تیپ و تکنیک بهت میخوام بدن، اصلا مسیر زندگی تعویض میشه، در صورتی که اصلا تافلی که یا آیلتسی که 2 سال فقط اعتبار داره و شما یه 3 میلیون پول داری برای 2 سالی که هیچ استفادهش نکردی.
منم گرفتم اینو. خالات من اینکه آیلتس رفتم ولی حتی نمیتونم
مثلا میگم شما اگر که رشتتون زبان باشه بخواین تدریس بکنید یا دانشجوی دکتری باشید، باشه اینا توجیه داره، ولی برای یک شخصی که واقعا زبان میخواد بخونه و قصد مهاجرت نداره، اصلا سمت این دوتا مدرک لزومی نداره که بره. حالا این آیلتس بهتره یا تافل، من نمیدونم اصلا ریشش از کجا میاد که چرا ما فکر میکنیم یکیشون باید بهتر از اون یکی باشه. جواب هیچ کدام این، اصلا هیچ کدوم بهتر از اون یکی نیست، اینا هر دوتاشون دوتا امتحان و آزمون بین المللی هستن، هر جفتشون هم 2 سال در واقع فقط اعتبار دارن، بعد از 2 سال بله اکسپایر میشن، هر جفتشون هم نه پس دارن نه فیل دارن، شما یک نمره ای دریافت میکنین در نتیجه شرکت در
قبول مردود نداریم. نه. یه نمره داری.
دقیقاً. شما اول اگر که قصد مهاجرت دارین،
ببین نه سوال اصلی این نیست که آیلتس بهتر از تافل.
بله.
ببین یه جایی فقط آیلتس رو ملاک داره. با یه نمره آیلتس 5 به بالا بالا. یه جایی میگه فقط تافل. خب این مشخصه آقا من اگه میخوام برم اونجا حالا دانشگاه کشور من باید تافل بخونم یا بله. یه جایی هر دو رو میپذیرن.
بله.
مثلا بعضی از دانشگاه‌ها یا بعضی از حالا برای بیزنس ها که میرن آره. حالا اینجا یه عده میان میگن تافل راحت تره، یه عده میان آیلتس راحت تره، این بهتره منظور اون در واقع هم تنبلی است، راحت تر گرفتن مدرک است. آره میخوام ببینم کدوم واقعا راحت تره، وگرنه بهتر ما قبول نداره. بعد بگید که حالا آیلتس میخوام بخونم چه مسیری برم، تافل میخوام بخونم کدومش.
ببینید واقعیت اینه که الان آیلتس جهان شمول تره تا تافل، یه موقعی بود که خب تافل رو بیشتر قبول داشتن، اما آیلتس الان یه جایی یعنی ریسک آیلتس کمتره، یعنی که شما اگر برید
منابع خوب زیادی دارید.
بله دقیقاً همینطوره، شما اگر که برید در واقع آیلتس رو بگیریم، درصد این که دانشگاهی باشه که بگه من آیلتس رو قبول ندارم بسیار پایینه، اما برای تافل اینجوری نیست. بله بعضی از جاها هستن که تافل رو قبول میکنن، کاملا هم دلایل سیاسی داره، اصلا هیچ ربطی به این که این آزمون خوبی نیست و اینها اصلا نداره، اصلا اون نفوذیه که حالا الان در واقع آیلتس تونسته داشته باشه.
یعنی حتی خارج دارن باند و مافیا داریم؟
بله به نظر من همچین چیزی میاد، چون این دوتا آزمون هر جفتشون دوتا آزمون فوق العاده استاندارد و معتبری هستن، هیچ خوبی و بدی ندارن. اینکه حالا امریکا الان جدیدن اومده آیلتس رو قبول میکنه، یعنی تسلیم شده در برابر اون جهان شمولی. خب امریکا شما اگه آیلتس بالا هم داشتی قبول نمیکنه، میگفت لا بلا با بری تافل بدی، اونم چون اون حالت حالا دانشگاه امریکا. اول شما باید ببینید اصلا به قول شما کدوم مدرک رو اون دانشگاهتون قبول میکنه، اون کشوری که میخواییم برید و چه نمره ای رو لازم داره، بعد از اون دیگه برنامه ریزی بکنید. یه موقع از شما برای مهاجرت میخواییم بریم،
هر دو رو قبول میکنن این بله. درسته که میگن نمیدونم تافل سخت‌تر از آیلتس.
بله.
تافل سخت‌تر
بله.
از آیلتس.
تافل سخت‌تره. تافل به خاطر اینکه شما در یک بخشی از امتحان که سپیکینگ هست با آدمیزاد طرف نیستین و کلن کل ماجرا چون داره با کامپیوتر میره جلو، یه مقداری اون کامپیوتر لیتریسی شما، اون توانایی استفاده از کامپیوتر شما هم در پرفورمنس شما در اون امتحان، ببخشید من خیلی انگلیسی گفتم، در
ویدیو انگلیسی و
در نحوه در واقع حالا اینکه شما چجوری توی اون امتحان پرفورمنس شما در اون امتحان تاثیر میذاره.
عمل کرده شما.
مرسی. در عمل کرده شما در اون امتحان واقعا تاثیر میذاره.
پس شما میگید که اگر مجبور نیستی و اونجایی که میخوای بری تافل رو فقط قبول نمیکنه، برو سراغ آیلتس.
من نمیگم آزمون راحت تره، نه، آزمونش از لحاظ سختی یک میزان سختی رو داره. اونجا شما
اجراش.
دقیقاً. اینجا شما با مداد و پاکون و چیزایی که آشنا هستی و اینا طرفی، اونجا با کامپیوتر و اینترنت. آیلتس کامپیوتری هم داریم. ولی خب الان همچنان در اکثریت نقاط جهان ما آیلتس پیپر رو در واقع داریم استفاده میکنیم. توی بخش سپیکین شما با یک انسان طرفین در امتحان آیلتس، باور کنید که راحت تره شما، یعنی حرف زدن با یک انسان از حرف زدن با یک ماشین راحت تره، خیلی راحت تره،
حس خوب میگیره.
بله، یه مثلا حتی یک لبخند
به من، آره گاهی با ابروش تعجب میکنم، من دارم چرت و پرت میگم،
مثلا یه ناد اون اگزامینر، آره. یه لبخند اون اگزامینر، حتی اگر داری غلط میگی یه ذره آرومت میکنه. و کلا خب شما سپیکینگ یک فرآیند انسانیه و با یک انسان راحت تره. بعضی از آدما برعکس هم میگن نه، من اون آدمی که هست استرس به من میده، من همون تافل رو ترجیح میدم صدامو ضبط کنم بفرستم. خب میبینید این خیلی به آدم ها بس. من خودم با تافل راحت ترم راستشو بخواید، ولی دارم اکثریت رو نگاه میکنم که اکثریت جامعه در جهان با آیلتس راحت تر پیش رفتن. و واقعیت اینه که آیلتس به واسطه هم که میگم جهان شمول شده، منابعش خیلی گسترده تر از تافله و ما توی ایران اساتید آیلتس کار خیلی بیشتر داریم تا اساتید تافل کار، و مؤسساتی که روی آیلتس دارن تخصصی کار میکنن تعدادشون میتونم بگم اصلا قابل مقایسه نیست با مؤسساتی که روی تافل دارن. اصلا من فکر میکنم ما مؤسسه بغیر از یک مؤسسه که هست، فکر نمیکنم مؤسسه‌ای داشته باشه
حرفه‌ای
تافل کار کنه و اصلا بدونه تو تافل داره چه اتفاقی میفته. در نتیجه شما اگر، چون باید حتما معلم بگیرید برای آیلتس و تافل در نهایت ته کار لازم خواهید داشت.
برای اینکه خودم یاد بگیرم از میتونم سلف استادی، ولی آیلتس و تافل شما میگید حتما
آخر کارش حتما به معلم داره.
دورای فشرده یه
من حتی منی که دکتری آموزش زبان انگلیسی دارم، اگر بخوام برم تافل بدم، یک معلمی که حتی دیپلم اگر داشته باشه ولی تافل کار باشه، باید بیاد به من تیپ بده،
تیپ نکاتو بده،
برای اینکه خیلی نکات ریز امتحانی و آزمونی داره که میگه مثلا اگر گفته بیشتر از سه کلمه نباشه، بیشتر از سه کلمه ننویس، نمرتو کم میکنن. مثلا چه میدونم فلان جا فلان ریدینگ منظورش اینه، اینجوری بعد اینو جواب بدی.
اگه این تیپ سالو گفت اینه میخوان.
دقیقاً همینطوره. یا مثلا شما توی آیلتس رایتینگ تسک وان هر چقدرم خوب بنویسی، اگه اون یه سری لغات و عباراتی که اونا دوست دارن و استفاده نکنی، نمره نمیگیری.
تو من همینجوری رفت گرفتم.
میدونم. خیلی‌ها اینجوریان. خیلی‌ها میرن اصلا این یه ذره ریلایبیلیتی این آزمونا رو واقعا زیر سوال برده. اما واقعیت اینه که شما هر چقدرم زبانت خوب باشه، احتیاج به این خواهی داشت که یک نفر به تو در نهایت این نکات رو بگه. حالا یه کرش کورس کوتاه باشه، یه دو جلسه سه جلسه معلم خصوصی باشه یا هر چیزی. شما اونجا دست تو آیلتس بازتره، یعنی تعداد مؤسساتی که انتخاب داری که بری، تعداد اساتیدی که وجود دارن، تعداد اصلا منابعی که تو اینترنت هست. شما الان راجع به آیلتس بخوای بفهمی، راحت یه سرچ بکنی، کلی برات مطلب میاد، برات تافل اونقدر نمیاد. یه واقعیتیه. نمونه سوالاتی که برای آیلتس وجود داره اصلا قابل مقایسه نیست با نمونه سوالاتی که برای تافل وجود داره. چرا؟ چون تافل اینترنت بیسته و اصلا این شبیه سازی تافل اینترنت بیست با شبیه سازی یک آزمونی که با مداد داره نوشته میشه، خب اصلا با هم دیگه قابل خب مقایسه نیست.
ما هم یه خلاصه بکنیم که ببینیم نکته دیگه جامون یا نه. گفتیم که، یعنی شما گفتین که هیچکدوم بهتر یا بدتر نیست. بستگی داره به اون محلی که میخوای بری، حالا برای درس خوندن، کار کردن، اسکیل ورکر باشه و غیره، که چه مدرکی رو قبول میکنن.
دسته.
اگر فقط تافل رو قبول میکنن، خب تافل تنها گزینه‌ت. اگر فقط آیلتس، که خب میشه آیلتس. اگر هم آیلتس هم تافل رو قبول میکنن، احتمالاً آیلتس انتخاب بهتریه، چون منابع بیشتری داره و ساده تر، نه که خود امتحان ساده تر باشه، منابع بیشتری و این مسیر رو تگرا ساده است. و همینطور گفتید که ممکنه که با سلف استادی اون چه اولی رو بگیری، ولی به هر حال برای آزمون دادن لازمه که بری تکنیکایی رو توی یه دوره‌ای چیکار کنی،
بل.
یا معلم بگیری یا توی دوره‌ای به هر حال شرکت بکنی.
و حتما بعد آزمون ماک آیلتس
و اینم
یا نمونه.
قبل از اینکه بری آزمون، حداقل دو سه بار خودت در شرایط آزمون قرار بده. من یادم اون موقعم که اینطوری من این کارو می‌کردم، اون موقع از این ماکا آزمایشی نبود، خیلی قدیم گرفتم من، اون موقع 120 تومن بود، کی میشه
خیلی
الان چند؟ نه بابا اینقدر دور نیست،
قبل از انقلاب زمان شاه بودم.
نه 120 هزار تومن نمیدونم یا 90 هزار تومن دادم.
بله خیلی ارزون،
خیلی ارزون بود. الان چنیدم 3 میلیون،
3 میلیون الان 2,995,000.
آره من اون موقع مثلا من یادمه که دقیقا همین ماجرا رو ما داشتیم، من خودم فقط خوندم رفتم گند زدم شد 4.5.
بله
اومدم یه در واقع دوره فشرده رفتم اونجا، گفتم آقا باید حتما شرایط آزمون رو خود چبیتوری کنی، 3 ساعت 4 ساعت و همون هم چیزا بود دیگه، نمونه هایی که
کمبریج آیلتس
اینا نبود، کپی بود، یه سری کپی ما داشتیم، از اون کپی ها گرفتیم و یه دونه ایس آیلتس هم بود اون موقع، یادمه کتاب الان دیگه هیچ کی نمیخونه، ببین من مال کیم، ایس آیلتس، ایس یعنی رو در رو شدن درسته یا
نه، اون فیس، ایس یعنی که نمره خوب بگیرید،
ای سی ای،
ای سی ایس دی تست، یعنی
خیلی من نمیدونم ولی آیس هات گرفتم
عالیه.
آره با
اونم 2 سال است،
آره اونم کپی بود، اونم کپی بود، یعنی کپی بود، ولی خب با همین دوره فشرده یک ماهه و 4 بار من 4 ساعت واقعا نشستم دونه و یه آزمون رو عیناً زدم و بعد خودمو حالا الان که دیگه ماشاءالله چی شده
هستش،
آره کلی هست که با هزینه خوبه میره، ولی اون موقع خودمون، ولی اون 4 تا آزمون که خودم از خودم گرفتم و 4 ساعت آب نخوردم، چایی نخوردم، بلند نشدم، نشستم روی صندلی، باورت نمیشه گیز گیز میکرد بدنم موقعی که خیلی آرام سخت برای آدمی مثل من که دائما داره بالا پای میپره، ولی روز آزمون به راحتی رفتم و خیلی خوب تونستم جواب بدم. این آزمون آزمونش نه تنها از نظر ذهنی بهت کمک میکنم، میگم حتی از نظر فیزیکی هم
اصلا دقیقاً
تو رو بهت میفهمونه چه خبره،
چون شما خسته میشین.
آره
واقعا خسته میشین، مثلا اگر مثلا حالا من و شما آدم های کینستتیکی که همش در حال جنب و جوش هستن، اصلا این تصور این که من بعد 3 ساعت تموم بشینم و تکون نخورم، اصلا توی رایتینگ دوم شما اصلا دیگه میخوای فقط بد تموم شه، یعنی واقعا نیاز به این داری که قبلا خودت رو، آره
اول بیچاره نمیشم همینجوری بودم،
اصلا دیگه نمیتونی بشینی، یعنی مثلا ریدینگ آخر رو نمیتونی بخونی دیگه، کلافت کرده،
مغز نمیکشید، بدن نمیکشید،
دقیقاً همین،
اصلا تمام این عضلهای پای من ویز ویز افتاده، احساس سرجو
میگیره، به خاطر همینم هم هستش که آیلتس از بچهای کم سن و سال اصلا آیلتس نمیگیره، چون میگه واقعا اون بچها نمیتونن اصلا اینقدر تحمل کنن بشینن، این یه واقعیتیه.
من جالبم میگم اون دوری گرفتم، اون آقای خیلی محسنی هم بود، استاد ما بود، اسمش متأسفانه یادم رفته، گفت حتما بدون این صندلی آشغالی مدارس پیدا کنید بیارید، چون میری تو خونه قشنگ روی مبل میشینی و نمیدونم روی صندلی روی میز، نه اونطوری نه، میری یه صندلی کج و کوله چپن در چی میگیریم که دقیقاً شبیه چون معلوم نیست فعلاً صندلیش، البته صندلیش خوب بود ما رفتیم، ولی گفت برای بدترین شرایط آماده باشید که بتونید اگر شرایط یه خورده بهتر بود بهتر به قول شما پرفورمنس داشته باشی.
بله درسته، واقعا امتحان ما که واجبه، خیلی از آدما فکر میکنن که مؤسسات برای پول دارن اینو میگن یا تبلیغ میخوان حالا یه پولی هم بگیرن، واقعا اینجوری نیست، یعنی جزو شاید بگم که حالا خارج از هر تعصبی که حالا من به هر مکانی که دارم، جزو معدود چیزاییه که دروغ کسی نمیگه، چون واقعیت اگر شما امتحان آزمایشی ندین، شما فکر میکنید که آیلتس 7 گرفتن کار آسونیه، نیست،
نیست، من خودم گرفتم
واقعا نیست، یعنی 7 آکادمیک اصلا آسون نیست،
مثلا من جنرال ها،
خب جنرال یک مقداری راحت تره، 7 آکادمیک واقعا راحت نیست، و اینکه توی آیلتس مثل ریشتر تفاوت، یعنی مثلا چجوری 6.5 ریشتر میزانش با 7 ریشتر خیلی فرق داره، نمره 6.5 با 7 هم خیلی فرق داره، یعنی مثلا شما اگه بخوای نمرت 6.5 شده برسی میگی من نیم نمره کم داشتم، نه نیم نمره کم داشتی، یعنی
آره 4.5 تا 5 هم نیمه، 6.5 تا نیمه، اما این کجا اون
خیلی با هم دیگه متفاوتن، دقیقاً مثل ریشتر اون مقیاسی که داره، حتما توصیه میشه که 2 یا 3 تا ماک بدن، اول کار برن ماک بدن، اول کار ببینن که چی اوضاع، بعد فرایند رو شروع بکنن با استفاده از منابعی که وجود داره، کتابای خوب زیاد داریم برای آیلتس، کتاب آیلتس ترینر فوق العاده کتاب خوبیه، کمبریج آفیشال گاید تو آیلتس خیلی کتاب خوبیه، نیو اینسایتس تو آیلتس خیلی کتاب خوبیه، و اون کتابای کمبریج که 1 تا 14ش الان اومده اونام که فوق العاده، ولی لطفا دیگه 1 تا 6 رو کلا بذاریم کنار،
بیشترن
حتی به نظر من از 8 به بعد رو اگر بخونیم مفیدتره،
اون تو 14 اومده،
بله 8 تا 14 دیگه الان خوبه،
اونش قدیمی بوده ها،
قدیمی شده دیگه واقعا، خب آیلتس هم یه تغییرات داره دیگه، وقت تلف کردن اون قبلی ها رو خوندن و پول دور ریختن به نظر من، یه سری کتاب هایی هم داریم
گرامر هم به نظرت کمک نمی کنه از ذره وکابولری اینا،
نه نه چون خب کتابای بهتری داریم.
من گفتم که مثلا تو ذهنتون سوال من میدونستم اینو جوابشو گفتم که تو این ویدیو هم باشه.
مثلا کتاب گرامر فور آیلتس رو بگیرن به جای اون. وکابلری فور آیلتس رو داریم. آره. چه کاریه؟
کامن میستیکس هم خوب بود من یادم.
یه کتابی داریم کامن میستیکس.
کامن میستیکس.
کامن میستیکس برای کتاب خیلی خوبیه. اگر که باعث نشه که اون میستیک تو ذهنتون بمونه.
یعنی چی؟
شما ببینید تو کتابای کامن میستیک همیشه غلطو میگن، درستم میگن. این ریسک وجود داره که غلطه تو ذهن بمونه. مخصوصا اگر آدم ویژوالی باشید، یعنی آدمی باشید که با دیدن تو ذهنتون جا بگیره. این ریسک رو داره ولی در مجموع کتاب خوبی هست. یه کتابی هم هست به نام فوکس آن وکابولری که 1 و 2 داره، فوق العاده کتاب خوبیه برای آیلتس و اسنشال وردز فور دی آیلتس که اصلا دیگه بایبل برای آیلتس. کسایی که میخوان آیلتس بگیرم واقعا یه کتاب لغت خیلی خوب
یه کتاب هم بوده اون موقع هایی میگفتم من همیشه حس بدی داشتم بهش 504
بله 504 هم حس بدی من هم همینطورم مثل کلمه ترکیب
فلش من احساس میکردم که بینید کلا برداریه نه که کلا برداری
شما
ولی نه که همه اومدن فلش کار خیلی شواف من ها
خیلی کنکوریه برای کسایی که میخوان کارشناسی ارشد شرکت کنن تو ایران دکتری میخوان شرکت بکنن حتما بعد این کتاب رو بگیرن آیا به اسپیکینگ کمک میکنه نه آیا به لیسنینگ کمک میکنه نه ولی تو کنکور میاد به وکب هم وکبایی که حالا یه سر انگلیسی ها با امریکایی هم تا حالا نشنیدن اون تو هست ولی خب لازمه شما برای اون آزمونه
برای ارشد و دکترها این خوبه
و حتی برای آیلتس
ما برای آیلتس اینا خوبه ولی برای اینکه من میخوام یاد بگیرم
نه کتاب خوبی برای اون هدف نیست اما خب کتاب خوبیه در مجموع برای کسی که آزمون محور دارن به فرایند یادگیری زبان فکر میکنن
خیلی خب بریم برگردیم برای جنبندی خب خانم شقیقی ما قرار بود نیم ساعت صحبت کنیم
بله.
شما گفتی بیشتر از یه ربع چی میخوایم بگیم اما خودت یک ساعت حرف زدی باورت میشه
نه
ولی هنوز درباره انگلیسی تجاری یا انگلیش فور بیزینس چی بهش میگن؟
بله بیزینس انگلیش میگن
بیزینس انگلیش میگن اون فور بچی اشتباه است؟
نمیگم معمولا میگن بیزینس
ولی خب ما هر جور دوستش
بله مثلا میگن انگلیش فور بیزینس پرپسز
انگلیش فور بیزینس پرپسز یس ثانک یو
وری
ماچ درباره اینم صحبت کنیم اگر من میخوام برای میرم تو نمایشگاه های تجاری میرم خارج از مرکز کار یا مهمان های خارجی میام بالاخره چه منابعی وجود داره و چه مسیری براش وجود داره که بتونیم حداقل نمیخوام پرفکت باشیم ببین توی پرفکت من میرم مترجم حرفه‌ای میارم اگر نگوشیشن باشه میرم یه نگوشیتور حرفه‌ای میارم اما در حدی که کارها رو راه بندازه چه مسیری رو طی کنیم
این واقعیت اینه که چون افرادی که نیاز به چنین زبان انگلیسی دارن معمولا افراد بسیار گرفتاری هستن بیشتر کتاب‌هایی که تو این زمینه هست و بیشتر اتفاقاتی که تو این زمینه هست به خودآموزی برمیگرده. شما کمتر کلاس زبانی رو پیدا می‌کنید که حالا تو این کار خیلی تخصصی بره جلو و اگر هم شروع کردن دیدن آدم‌ها نمیتونن کلاس رو بیان.
معمولاً از بیزنس استاد میارن.
بله.
اگر بخوام پول دارو میارن.
شرکت اتفاق میفته این مسئله. یه سری کتاب‌ها هستن، کتاب‌های کریر پاث بسیار کتاب‌های خوبیان. خیلی خوبن چون اتیکت فرمال و این فرمال رو به شما یاد میدن حالا فقط این نیست که به شما انگلیسی یاد بده چون ما یه سری تفاوت‌های فرهنگی داریم بیزنس کارتو کی بدم اول میتینگ بدم یا آخر میتینگ بدم توی میتینگ چه جملاتی رو بگم که حالا اوکی باشه ما چون یه مشکلی که داریم یه سری اصطلاح بلدین
فرنز رو میبینیم بعد میبینیم توی جلسه تجاری همون رو به کار بدیم
مثلا من این اصطلاح رو خدمتتون بگم come again یعنی دوباره بگو یعنی محترمانش میشه تکرار کن خب این خیلی اسلنگ طوره اگه بخوام ترجمهش بکنم ببخشید دوستخواهی میکنم شاید حالا مثل که بنال دیگه توی مثلا توی همچین چیزیه ما اینو توی فیلم ها اینا میشنویم بیادبانه نیست توی مکالمات دوستان است ما واقعا دیدیم آدم هایی که توی میتینگ های خیلی جدی میگن Would you please come again یعنی مثلا اونی که میگن میشه خواهش کنم دوباره بنالی می‌بینید چقدر عجیبه یه همچین چیزی خب این به خاطر اینکه طرف یه ایدیم یه جایی بلد بوده نمی‌دونسته کجا بعد از این استفاده کنه این کتابا همه اینها رو به شما یاد میدن فوق‌العاده کتابای خوبی هن
common mistakes این وریه.
این وریه بله.
Common.
Common. یه سری هم کتاب مارکت لیدر هست. خیلی کتابای خوبی هن. واقعا مارکت لیدرها کتابایی هن که به افرادی که تو بیزنس کار میکنن کمک میکنن.
چاپخونه که نداری چون که؟
چاپخونه نداریم ولی فروشگاه اینترنتی کتاب داریم. یه سری هم
آره میام بریم اونایی که خود چاپ میکنه که نمیگی.
نه. یه سری هم کتاب هستش English for Meeting, English for Presentation مال آکسفورد هستن, اکسپرس سیریز. فوق العاده کتاب های تو د پوینت و کوتاه, خیلی قطر خیلی کمی دارن. 6 تا یونیت 80 صفحه است. توش نکات. هر آنچه که شما برای میتینگ لازم دارید که موفق بشید توی اون میتینگ بهتون یاد میده. چه پرزنتیشن لازم دارید. و در کنار اون من حتما توصیه میکنم که چنین افرادی در وبینارهای زبان تخصصی شرکت کنن. چون ما وبینارهای زبان تخصصی زیاد داریم. حتی همین سفیر هم برگزار میکنه, جاهای دیگه هم مطمئنم که برگزار میکنه. من چون اطلاع ندارم الان نمیگم.
من بخیر راحت میگم قبل از سفیر خیلی جاهای دیگه هم برگزار میکردم و من شرکت میکردم.
اما واقعا میدونم که الان سفیر داره برگزار میکنه. اصلا دلیل این که به سمت وبینار میره اینه که افراد امکان حضور ندارن و خب توی وبینار با هزینه بسیار کمی تمام این مطالبی که تو اون کتابا هست منتقل میشه و ویدیوش رو هم خب طبیعتاً بعداً خواهند داشت و
میتونن. مؤسسات دیگه وبینار رایگان هم دارن.
حالا من نمیدونم خب کیفیتشون حتما وارد اون بحث نشیم. یا مثلا یه سری کارگاه های یک روزه هستش که مثلا باز هم میگم مؤسسات برگزار میکنن, اگر گوگل بکنن حتما پیدا میکنن. مثلا یه کارگاه یک روزه میذارن, معمولا هم پنجشنبه جمعه آخر هفته برگزار میکنن از ساعت 8 صبح تا 4 بعد از ظهر. چون میدونید خیلی نیستش مطلب, شما میتونی واقعا هر آنچه شما برای پرزنتیشن در زبان انگلیسی لازم دارید رو بهت یاد میدن. یعنی اینجوری باید پرزنت بکنی.
همون کتابی گفتی رو حضوری.
دقیقا همینطوره. و خب طبیعتا یه سری کتاب ها هستن مثل بیزنس انگلیش این یوز که لغت های بیزنس رو به شما یاد میدن. یه دیکشنری هم هست, ما تو سفیر کلمه متاسفانه ممنوع زیاد استفاده نمی کنیم ازش چون کلمه منفیه, ولی واقعا برای این یه دونه کتاب متاسفانه تجدید چاپ نشده. کاش که بشه. من حتی دنبال نویسندش هم گشتم, نویسندش رو پیدا کردم, گفتم اینو تجربه چاپ بکن. یه دیکشنری انگلیسی به فارسی بیزنسه که استثنائاً همینو خواستم بگم, فوق‌العاده خوب کار کرده. چون شخص امریکا زندگی میکرده سالیان سال, یه بیزنسمن خیلی خوب بوده توی امریکا, بعد برگشته ایران هم دوباره بیزنسمن بوده و این دیکشنری رو تنظیم کرده. من دیکشنری رو توی کتابخونه سفیر پیدا کردم برای سال 1370. خیلی گشتم که پیدا کنم, دیدم دیگه موجود نیست, که در نهایت دیگه انقدر سعی کردم که نویسنده رو پیدا کردم. گفت انقدر شما به من گفتی تشویق شدم برم دنبالش که اینو درست کنم. امیدوارم که اون تجدید چاپ بشه. اگه تجدید چاپ شد من خدمت شما اعلام میکنم, شما به دوستان
بگو بیاد با برایان چاپش کنیم نشر. خیلی خب بریم بیایم و جمع‌بندی کنیم و تمام. خب خانم شایقی, یه جمع‌بندی داشته باشیم از کل صحبت‌ها. البته MP3 و فشرده نمیشه, ولی فقط یه یادآوری بکنیم که چیا گفتیم.
حتما. اگه یه کسی بخواد زبان یاد بگیره, حالا اگه خودآموز باشه, اولین کار اینه که برنامه ریزی بکنه برای خودش. دومی کار اینه که حتما تعیین ساعت بشه. بدون تعیین ساعت کار رو شروع نکنیم. حالا تعیین ساعت حضوری یا تعیین ساعت آنلاین, هر جوری که خودشون راحت هستن. بعد از تعیین ساعت منابع آموزشی مناسب رو انتخاب بکنه با مشورتی که میگیره از منابع مختلفی که گفتیم. به برنامه ریزیش پایبند باشه و خودش رو دائم تست بکنه. همونجوری که اگه کلاس زبان بریم و تست ازتون نگیرن پیشرفتی حس نمی کنین, در خودآموز هم همینطوره.
مرسی. خوشحالم که در یک برنامه دیگه در خدمت شما بودیم. همونطور که در ابتدای صحبت گفتم, زبان انگلیسی رو با دستور و قانون و مجلس و وزارت آموزش و پرورش نمیشه حذف کرد. زبان انگلیسی چه بخوایم چه نخوایم زبان اول یادگیریه. ما در فضای دیجیتال مارکتینگ دونشه برایان کتاب‌های حوزه کسب و کار آنلاین رو منتشر می‌کنیم. من همیشه میگم که مجبوریم به منابع به روز اگر بخوایم دست داشته باشیم زبان انگلیسی رو بلد باشیم. حالا من یکتا بخوام شوخی میکنم، پرونانسیشن هم خوب نیست، تلفظ کلامم خوب نیست، اما ریدینگ هم واقعا خوبه و لیسنینگ هم قابل قبوله. به هر حال در حد همین دوتا برای اینکه بتونیم چیزهای جدید بگیریم نیاز داریم. زبان انگلیسی رو جدی بگیرید و روی اون سعی کنید کار کنید. لازم نیست الزاماً حتماً برید سر کلاس. گفتیم تو چه شرایطی ممکنه مجبور بشید، از جمله آیلتس رو گفتیم، اما برای اینکه بتونیم تعامل مناسبی با متون در واقع علمی داشته باشیم، برای یادگیری خودمون به شکل خودآموز هم میشه یاد گرفت، که خانم شایقی محبت کردن و تعدادی از منابع خوب و همینطور مسیر رو که باید طی بکنن توی این صحبت ها مطرح کردن. متشکرم از توجهتون به این برای انتاکش ششم. منتظر نظراتتون توی سایت برایندبوکس.ir هستیم.